أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌های از نهج البلاغه بود، نامه 53 نهج البلاغه که حضرت مولا علی علیه السلام به مالک اشتر مرقوم فرموده اند راجع به روش کشورداری، و از اون که مالک اشتر رو حضرت حاکم مصر قرار داد و متاسفانه قبل از اینکه مالک اشتر به مصر برسد شهید شد. اینجا حضرت در این نامه تمام ملت را بر 7 طبقه تقسیم کردند که مراد به طبقه نه این طبقه است که امروز هست که اختلاف طبقاتی بالا و پایین، بلکه به حسب کارها و شغلها 6 طبقه کسانی هم که شغل دارن در جامعه، یه طبقه معلولین و مجروحین و ضعفا هستن که بایستی اون 6 طبقه اینا رو اداره کنن، میشه 7 طبقه. طبقه اول رو که حضرت ذکر کردن ارتشی ها هستن، جنوب. بعد حضرت راجع به ارتش صحبت هایی فرمودن تا رسیدیم به این جمله: فول من جنودک انسههم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک. خواهیم ببینیم که اگر چنونچه یه ارتشی داشته باشیم بخواهیم یه کسی را فرمانده ارتش قرار بدیم که فرمانده کل، یا مثلا فرمانده که فرمانده های لشکرها، فرمانده نیروی زمینی، نیروی مثلا دریایی، نیروی هوایی که الان هست، حالا اون وقت اینا نبوده، ولی بالاخره فرمانده و فرماندهان چه شرایطی رو بایستی واجد باشن. این امروز می‌بینیم که نوعاً کسانی رو وقتی میخوان فرمانده برای ارتش معین بکنن، کسانی را انتخاب میکنن که در فن نظامیگری به اصطلاح سابقه داشته باشه و کلاس هم دیده باشه. مثلا فرض بگیر یک کسانی یک دانشکده افسری دیدند و بعد هم رفتن در خارج و از 5 سال 6 سال هم در آمریکا دوره دیدند، بعد یه مدتی هم آمدن اینجا تو کارهای نظامی بودن، به فنون نظامی اصطلاح آشنا هستن، اینا رو فرمانده قرار میدن. امروز اینجوره، ولی در زمان حضرت علیه السلام هرچند این جهات که به اصطلاح تخصصه مورد توجه حضرت بوده است، ولی بیش از همه حضرت به جنبه معنوی و روحی اون فرمانده توجه کرده. نظام فرمود که فول من جنودک انسههم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک، یعنی فرمانده قرار بده، والی یعنی فرمانده، فول یعنی والی قرار بده، فرمانده قرار بده از ارتشی های خوده، من جنوده یعنی از ارتشی های خوده، کسی که این شرایطو داشته باشه. یک، انسههم فی نفسک لله، یعنی خیرخواه ترین افراد ارتشی در دل تو، یعنی اونی که تو ذهنت اینجوریست که این خیرخواه ترین افراد است، لله یعنی برای خدا، یعنی همیشه حقوق خدا رو در نظر داره دیشب، ولی رسولک یعنی حقوق پیغمبر به اعتباری که پیغمبر است در نظر داره، یعنی دستورات پیغمبر رو مد نظر قرار میده، ولی امامک خواسته های امام و رهبر را در نظر داره، به اصطلاح امروزی ها تو خط امام. خلاصه اونی که بیش از همه خیر خدا، خیر پیغمبر، خیر امام را میخواد، یعنی مصلحت اسلام را در نظر داره. خیر خدا و خدا که احتیاجی نداره که، خیر خدا معنیش نیست، یعنی دستورات خدا رو همیشه مد نظر داره، دستورات پیغمبر رو مد نظر داره، دستورات امام و رهبر رو مد نظر داره. این یک. و انقاهم جیبن، جیب معنی گریبانه، یقه، یقه گریبان، نه اینکه گریبان با سینه با هم متصله، سینه هم با قلب متصله. وقت مرکز احساسات هم از قدیم قلب شمرده می شده، از که حیات انسان به قلب دیگه، قلب است که خون را به همه بدن می رسونه و انسان زنده است. احساسات و عواطف، چه غرایز خوب و چه غرایز بد، همه اینا به قلب نسبت داده میشه. حضرت میفرماد اونی که گریبانش از همه پاکتره، گریبانش از همه پاکتره یعنی سینش از همه پاکتره، یعنی قلبش از همه پاکتره، یعنی در دلش هیچ نحو کدورت و دشمنی نسبت به بندگان خدا نداشته باشد، آدم کینه توزه بد امری نباشد. خلاصه ما میگیم امروزی ها انقاهم یعنی پاکترین افراد، نقاوت معنی پاکیه، انقا افراد تفضیله، یعنی پاکترین ارتشی ها جیبن از نظر گریبان، یعنی از نظر قلب. ذکر به اصطلاح حال و محل میگن، اینا به هم حال و محل هم. قلب در سینه، سینه هم در گریبان کنه، ذکر محل و اراده حال کنه کردن. دلش خلاصه از همه پاکتر باشه، تو ارتشی اونی که دلش از همه پاکتره. و افضلهم حلمن، حلم هم معنای عقل میاد، جمعش هم حلوم و احلام میاد، هم معنی عقله، هم معنی حلمی که در مقابل غضب ما میگیم. اونی که حلمش بیش از همه است یعنی آدم غضبناک، غضب‌آلودی که خشمگین بشه نسبت به ملت و نسبت به ارتشی ها نباشه. ممکن است هم معنیش این عقلش از همه زیادتر باشه. حلم هر دو معنا احتمال درش میاد، افضلهم حلمن یعنی عقلش زیادتر باشه، یا اینکه حلمش بیشتر باشه. ممن یبتع عن الغضب، این ممن یبتع عن الغضب ممکن است قرینه باشد بر این که مراد به حلم همون قسیم غضب است، یعنی اونی که مقابل غضب. ممن یبتع عن الغضب، آدمی باشد که کند بشد از غضب کردن، یعنی همچی تا چیز میشد غضب نکنه، غضب آلود بشد و همه کاسه کوزه رو به هم بشکند، با یه فرمانده دیگه یا با ارتشی ها کینه پیدا کند، کینه توزی بکنه، همه کاس و کوزه رو بزنه به هم. ممن یبتع عن الغضب، از کسانی باشد که کند باشد از غضب. غضب البته یه غریزه است که خدا در انسان قرار داده است، غرایزی که خدا در انسان قرار داده است اینا بی جهت نی، منتها باید به جاش مصرف بشه. مثلا خدا شهوت در انسان قرار داده، اما شهوت باید کنترل عقل انسان باشه، هم شهوت غذایی انسان دارد هم شهوت جنسی، اما باید مهار کرده باشه، هرز نباشه. شهوت هرز باشه انسان از حلال و حرام و همه رو میخواد اشباع بکنه شهوت خودشو، یا مثلا غریزه جنسی اگه جنس بزا حلال و حرام اون وقتی به فساد میکشه. بایستی قوه شهوت برای این است که انسان، شهوت غذا برای این است که انسان بدنش محفوظ باشه، چون غذا انسان تحلیل میره، اجزای بدن انسان تحلیل میره و به وسیله غذا انسان باید بدل مایع تحلل تهیه بکنه، بدل اجزایی که تحلیل میره. غریزه جنسی خدا در انسان قرار داده برای اینکه نوع بشر باقی باشد، پس باید غریزه جنسی باشد، اما باید کنترل عقل انسان باشه. قوه غضب هم همینطوره، قوه غضب رو خدا در انسان قرار داده برای که انسان در مقابل دشمن واقعا حالت غضب داشته باشه و از خودش دفاع بکنه، از اسلامش دفاع بکنه، از کشورش دفاع بکنه. اما این غضب باید کند باشه، این که من یبتع عن الغضب یعنی کند باشه از غضب کردن، یعنی بی جهت غضب نکنه. جایی که جای غضب است غضب بکنه، جایی که جای عطوفت و مهربانی است عطوفت و مهربانی داشته باشه. همونی که خدا در قرآن راجع به صفات مؤمنین به فرماد محمد صلی الله علیه و آله رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد فرستاده خداست و الذین معه کسانی که با پیغمبر اکرم هستند، که این با معنیش این نیست یعنی اونا که پیغمبر رو دیدن، ابو جهل هم پیغمبر رو دید، ابو لهب هم پیغمبر رو دید، صرف دیدن کمال نیست، اونهایی که با پیغمبرن یعنی روششون روش پیغمبر اکرمه. مؤمنینی هم که الان باشن، مسلمانهایی هم که الان باشن و اینها در راه پیغمبر اکرم باشن و روش پیغمبر اکرم رو اطاعت کنن، اینا معهود. کسانی که با پیغمبرن یعنی اونهایی که مسلمان واقعی هستن که در مرام و هدف با پیغمبر اکرم هماهنگند، این معنی معه اینه. بعضی خیال کردن معه یعنی کسانی که در زمان پیغمبر با پیغمبر بودن، این پیغمبر رو میدیدن. خب ممکنه اونای بعضی هم پیغمبر رو میدیدن، آدمای نخاله هم بوده باشن. اونهایی که در راه و روش با پیغمبر اکرم هم، چه صحابه پیغمبر اکرم، چه تابعین باشن، چه اونایی که تا روز قیامت میاد ولی خط سیرشون همون خط سیر پیغمبر اکرم، اینا درش صادق است. معه والذین معه یعنی کسانی که در راه و روش پیغمبر اکرم هم اینجورن که اشداء علی الکفار یعنی در مقابل کفار و دشمنان اسلام سرسختن، رحماء بینهم بین خودشون رحیم و مهربانن. پس این که حضرت می فرماد حلمش زیاد باشه، نه این که انسان در مقابل دشمنم باعث حلم نشون بده به اینجور که بگه خب دشمنم حالا دلش میخواد بیاد به کشور ما مسلط بشه، خب بیاد اونم یه چند هزار کیلومتر از کشور ما داشته باشه. مطلعش میگن راجع به حافظ آقاسی، نمیدونم حالا راستش یا نه، میگفتن راجع به همین بحر خزر که مطرح بوده، گفته است که ما خلاصه همسایه شمالی خودمون را برای چند صد کیلومتر آب شور خاطرشو تلخ نمی کنیم. مثلا فرض بگیرید، نه انسان اینجور نباید بشه بگه خاطر دشمن رو تلخ نمی کنم برای چند صد کیلومتر آب تلخ دریاچه خزر. در مقابل دشمن انسان بایستی سخت باشه. پس این که می فرماد حلم داشته باشه فرمانده، یعنی اونجایی که باید حلم داشته باشه با خودی جنگ و ستیز داشته باشه و الا یه حالتی پیدا میکنه که تمام افسرها و سربازای دیگه دستش از دستش فرار میکنن. روحیه اطاعت در ارتش نیست وقتی که فرمانده بخواد آدم خشنی باشد. این روز میگه و افضلهم حلمن، حلمش از همه زیادتر باشد، ممن یبت او عن الغضب، کون باشد از غضب کردن، یعنی دیر غضب بکنه، بجا غضب بکنه، و یستریح الالعذر، و وقتی که عذری از طرف شنید راحت بشه و عذر رو بپذیره. حالا افسری سربازی معصوم کنی خطا کرده، میگه غلط کردم، اشتباه کردم، اینو این دیگه بپذیرد، نخواد چی به توضیح بکند و خشونت نسبت به این به خرج بده. و یستریحو یعنی راحت بشه، طلب راحت، استراحت بکنه برای خودش، الالعذر یعنی وقتی که طرف عذر آورد، عذر طرف رو بپذیره، طرفی که زیر دستشه. و یرعفو به ضعفا، نسبت به آدمای ضعیف، یه سربازی که سرباز صفر بیچاره آمد است، اینو نباید بهش ظلم کرد و تعدی کرد. فرمانده باید رأفت داشته باشه به این سرباز زیر دستش و مثل فرزند خودش باش رفتار کنه. فرماندهان و سر ارتشی ها باید افسران این رو توجه داشته باشن و سربازا رو مثل فرزندان خودشون بدونن. و همینطور که انسان از فرزندش اگر چنان چیه نافرمانی میبینه، دوستانه او رو راهنمایی میکنه، اینا هم بایستی نسبت به زیر دستشون اینجور باشن. یرعف به ضعفا، این فرمانده باید نسبت به آدمای ضعیف رؤوف و مهربان باشه. و ینبو علی الاقویا، ولی شدید باشد در مقابل اونهای آدمای قوی، اون قوی سرسختی که میخواد از قدرتش سوء استفاده کنه، در مقابل او باید چیکار باشه؟ به حالت شدت باشه. همون که اشداء علی الکفار رحماء بینهم و ینبو، یعنی شدید باشد، نبا ینبو یعنی اشتد است، شدید باشد بر او آدمایی که قوی هن، اقوی ها جمع قویه، یعنی اونایی که قوی و زورگو هن خلاصه و میخوان از قدرتشون سوء استفاده کنن، در مقابل او اگه قدرت داری آقای فرمونده، در مقابل دشمن قدرت رو خرج بده، قدرت رو برای سرباز صفر نمیخواد نشون بدی. و ممن لا یسیره العنف و لا یقعد به الضعف. اینا دیگه همه تقریبا تفسیر همون است. فرمانده از کسانی باید باشد که عنف یعنی زورگویی او رو بر نینگیزاند. حالت زورگویی، عنف معنیش هم یعنی حالت شدتی که در انسان هست، شدتی که داری تو رو بر نینگیزاند در مقابل ضعفا. یسیره یعنی برانگیزاند، تو رو بر نینگیزاند شدت، یعنی هیچ وقت از راه کینه توزی و اینها نباید تو قیام بکنی. ولا یقعد به ضعف، ضعف هم هیچ وقت نباید تو رو بنشوند از کار، یعنی خلاصه در وقت کار ضعف نباید داشته باشی، اما قیامت هم برای سرسختی و کدورت این نباشد، برای سرسختی و حالت سرسختی و لجبازی اینا نباید باشه. قوی باش در مقابل دشمن، ضعیف باش در مقابل اینایی که زیر دستتن. بله، ولا یقعد به ضعف، یعنی ضعف هم هیچ وقت اینو ننشوند از جنگ، یعنی در وقت جنگ و ستیز باید ضعیف نباشد و جنگ بکنه. اینا صفاتی است که حضرت برای فرمانده ذکر میکنه. حضرت نفرمود بایستی 10 سال مثلا دانشکده افسری و نظام دیده باشه، این چیزی لازمیه، این چیزی ضروری گفتن نداره. پیداست یه آدمی که هیچ نحوه تخصصی نداره، کار تخصصی رو بهش محول کردن، این خلاف عقل منطق، این گفتن نداره. شما اگر چنانچه متخصص این ضبط نباشی، متخصص رادیو نباشی، این درست نیست که شما این ضبط رو بگن بگن برو اونجا ضبط بکن بی. این هر عاقل میدون. اونی که بیش از همه اهمیت دارد این که شما رو یه آدم درست کاری بدونن، که بدونن تو با امانت رفتار میکنی، کارو از وقتت نمیدوزی، اینی که ضبط کرده درش امانت داری، بی جهت نمیای درش تصرف بکنی. جنبه روحی و مکتبی شما خیلی مهمه، نه اینکه تخصص مهمی، تخصص یه امر عقلایی است که باید باشد. لذا حضرت وقتی که میخواد حکومت مصر رو بده، نمیده به هر کسی بده، به مالک اشتر که سالها حضرت او رو آزمایش کرده است، اینو میاد به عنوان حاکم مصر معین میکنه. و حالا که به مالک اشتر میگه تو برای ارتش خودت فرمانده انتخاب کن، نمیگه این فرمانده 10 سال بایستی دوره نظام دیده باشه، کن گفتن نداره، این واضحه. حضرت نمیخواد منکر تخصص باشه، تخصص مفروض باید باش، اما اونی که بیشتر اثر دارد اون جنبه مکتب و جنبه های روحی و معنوی فرمانده است که حضرت اینجا روش خیلی تکیه داره. ما میبینیم مثلا فرض بگیرید پیغمبر اکرم، در زمان پیغمبر اکرم حساب بکنید، مسلمان هایی که دور پیغمبر اکرم بودن، اینا بیش از همه اون جنبه های روحی و معنویشون قوی بود. پیغمبر اکرم افرادی که در نماز جماعت ها بودن، پای صحبت های پیغمبر اکرم بودن، پیغمبر اکرم به ایمان اینها که اینا به خدا ایمان دارن، به قیامت ایمان دارن، آدم های حسن خائن نیستن، آدم های حسن علاقمند به اسلامن، به کشور اسلامن، علاقمند به پیشرفت اسلامن. همون که حضرت فرمود انصحهم، خیرخواهترین افراد برای خدا و پیغمبر و امامن. این افرادی که جنبه های روحی و معنوی درشون خیلی قوی بود، اینا رو پیغمبر اکرم میفرستاد جمع میکردن، تا طرف مقابل کیا بودن؟ طرف مقابل دشمنانی که سالها در فنون نظامی هم وارد بودن، کار کرده بودن، اما شکست می‌خوردن اونا در جنگی که مسلمان ها کردن با ایران و روم. مسلمان اونایی که به جنگ مسلمان ها آمده بودن از ایران و روم، مثلا مثل ایران رستم فرخزاد و نمیدونم اینجور سرلشتران و سپه بودن و اینا خیلی آدم های متخصصی بودن، آدم های بودن اونا کار کرده، اما چون ایمان نداشتن از لشکر اسلام شکست می‌خورد. در جنگ های دایی که جنگ های روم 60 نفر از ارتش اسلام افتادن تو 60,000 از ارتش روم و 60,000 نفر رو شکست دادن. برای اینکه 60,000 نفر بودن که ایمان نداشتن و اینا 60 نفر بودن که نیروی ایمان داشتن، با این منطق پیش می رفتن که اگر بکشیم ما بردیم و اهل بهشتیم، اگر کشته هم بشیم ما اهل بهشتیم. ارتش اگه با یه همچی ایمان و نیروی پیش بره، منطقش ای آیه شریفه قرآن باشد که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، آیا شما از ما غیر از یکی دو خوبی رو انتظار دارید؟ یعنی یکی از این دو خوبی جلوی راه ماست، یا می کشیم اهل بهشتیم یا کشته می شیم بازم اهل بهشتیم. اگر چنانچه یک همچه ایمانی باشد، ارتش مسلح به سلاح ایمان باشد، این ارتش عقب گرد نداره، شکست می خوره. بی ایمانی است که انسانو به عقب بر می گردونه، می ترسه که کشته بشه، اما این که بخواد کشته بشه و شهادت رو برای خودش فیضی می داره، میره پیش. ببینید مسلمان رو پیغمبر اکرم با ایمان ساخته بود، نه دانشکده افسری دیده بودن، نه دانشکده نظام، نه فنون جنگی، اما خب البته تخصص داشتن، یه مقدار وارد بودن تخصص، ولی مهمتر ایمان داشتن و با ایمان پیش رفتن. لذا حضرت اینجا مالک اشتر وقتی به مالک اشتر میخواست سفارش کنه که فرماندهان ارتش را از چه تیپی انتخاب کن، اصلا مسئله تخصص فنون نظامی رو مطرح نمی کنند، نه اینکه شرط نباشد، اون یه امریس از کردم اقلائی و هر عاقلی کاری رو که میخواد محول بکنه به متخصص محول میکنه. هیچ وقت من وقتی که بخاری خونمون خراب بشه بخاری رو نمیارم پیش بقال بگم درست بکن، که گفتن نبرد به من بگم بخاری رو نبر پیش بقال، بگر پیش آدمی که متخصص بخاری باشه، این گفتن نداره، اما این گفتن داره که بخاری تو که میدی دست آدم متخصص، متخصصی پیدا کن که خائن نباشه، دوز نباشه، علاقه مند باشد به خدا و پیغمبر اسلام. برای این که ممکن است که بخاری رو یک کاریش بکنه، دو روز کار کنه، دوباره یه پولی زیاد هم از تو بگیره و بعد هم آخرش درست نکنه، یا مثلا فرض بگیری ساعت تو رو یه کاری بکنه، دو سه روز کار بکنه و بعدم از کار بیفته، وقتی هم صرفش نکرد. آدم باشه مؤمن باشه، بدون 20 تومن یا 30 تومن که پول ساختن بخاری میگیره، به اندازه 20 تومن 30 تومن روی بخاری کار کرده، این قابل توصیه است که بگم آقا جون بخاری رو که میخوای ببری بدی، به متخصصی بده که ایمان داشته باشه، حقباز نباشه، این گفتن داره. لذا حضرت اینجا رو مکتب خیلی تکیه کرده و فرماندهان ارتش، اونی که بیش از همه چیز درشون لازمه همون مسئله ایمان به هدف، ایمان به خدا، به پیغمبر، به امام، که برای خدا و برای پیغمبر و به خاطر اسلام و به خاطر خط امام کار بکنن. این شرایطی است که حضرت اینجا برای فرمانده لشکر زد. خب حالا فرمانده لشکر که میخوایم آدمای متدینی باشن، پاک باشن، نوعا در اون وقتا در وقتی که حضرت علی بوده. اون وقتا مسئله بیوتات و قبیله ها خیلی مطرح بوده، به اصطلاح امروزی ها نظام قبیله ای هنوز در بین عرب حکم فرما بود. بعضی قبائل بودن که آدماش آدمای تربیت شده بودن، خانواده های پاکی بودن، بعضی ها اصلاش قبیلش از اول آدمای دوز و مثلا فرض بگیرید غارتگر و شرور و اینها بود. لذا حضرت فرماد که وقتی که میخوای بچسبی و افرادی رو بگیری برای فرماندهان، سعی کن فرمانده ها رو از خانواده هایی که اینها نوعا آدم های پاک هستند، خائن نیستند. مثل اشاعری که ما حالا داریم، اون روزا مثلا اشاعر خیلی مطرح بوده. اشاعر بعض اشاعر هم اینها وطن پرستند، وطن دوستند، مسلمانند، معتقدند، خوشجنسند. بعضی هم نه، دل دوزند و گند دوز. مثلا نفرمود که از اون اشاعری که نسبای پاک دارند و خوشجنسند و تیپن، آدمای وطن دوستند و خدا پرستند، از اینا انتخاب بکن. این اسم فرست ملسق یعنی بچسب. این که بچسب یعنی اگر میخوای از اونا استمداد بکنی، فرمونده بگیری برای ارتشت، از این تیپا انتخاب بکن. چون اونوز که تخصصش البته به این بودست که زیاد کار کرده باشد، اما این که آمریکا که نبودست که برن آمریکا مثلا فرضی دانشگاه افسری دیده باشن که بگه حضرت از اونهایی که رفتن دانشگاه افسری دیدن. نظام فرماد که خب البته تخصص باید داشته باشن، ولی از خانواده یکی کسی خیلی تیراندازیش خوبه اما از دل دوزا، این درست نیست که بیا فرمونده بشه. باید از خانواده های پاک که خدا پرست باشن. ملسق یعنی بچسب به زوال مروات یا به زوال مروات الاحساب. اینجا نسخه بدل داره، به زوال مروات داره، به زوال احساب هم داره، یعنی صاحبانی که مردانگی دارن، صاحب مردانگی ها. مروع هم همش مردانگی، اینجا احسابش یعنی داره حسب، حسب و حسب و نسب خوب باشه. و اهل بیوتات صالحه، اهل خانه های پاک، یعنی نژادها و خانواده هایی که اینها صالحند و پاکند. و سوابق الحسنه، اونهایی که سابقه های خوب دارن. پس از اشاعر، اون اشاعری که خانواده های پاکند و سابقه خوب دارن، به اونا بچست. وقت تو اینا، اونایشون که ثم اهل نجده، تو اینا، تو این قبیله، باز ممکن است که بعضی هاشون آدم های خنسمنستی باشن، صفات خوب نداشته باشن توی قبیله. پس در عشیره که میخوای قبیله و عشیره انتخاب کنی، اینجور عشیره ها رو انتخاب کن. بعد تو این عشیره و قبیله ثم اهل نجده، اوناشون که اهل بزرگواری باشد و شجاعت، داره شجاعت باشد و سخا، سخاوتمند باشند و سماحه، اهل گذشت باشند در مقابل یه سرباز، در مقابل یه سرباز جز یا افسر جز، اهل گذشت باشند. پس اینجا از نظر قبیله و عشیره‌ای، عشیره‌هایی که سابقه خوب دارند و خوش‌جنسند، و تو عشیره افرادشون که این صفاتو دارن، نجده یعنی بزرگواری، شجاعت، سخاوت، سماحت یعنی اهل گذشت. فانهم جماع من الکرم، کسانی که هم بزرگواری داشته باشند، هم شجاعت داشته باشند، هم سخاوت داشته باشند، هم اهل گذشت باشند، این دیو وقت همش بزرگیه، بزرگواریه. فانهم یعنی اینجور اشخاصی که واجد این صفاتن، جماع من الکرم یعنی مجموعه از بزرگواری، آدم که همه این صفاتو داشته باشه، از عشیره خوش سابقه باشد، بعد بزرگواری داره و شجاعت هم داره و سخاوت هم داره و اهل گذشت هم هست، این یه حتی خوبی میخوای داره. فانهم یعنی کسانی که واجد این صفاتن، جماع من الکرم مجموعه از کرم و بزرگواری، کرم یعنی بزرگواری، و شعب من العرف، و شعبه های از خوبی هستن. شعب جمع شعبه است و عرف هم یعنی امر معروف و خوب، یعنی شعبه های از خوبی هستن، یعنی هر کدومشون یه تکه خوبی هستن، یه پار خوبی هستن. خلاصه خب حالا اومدی فرمانده و فرماندهانی انتخاب کرده برای ارتش. این فرمانده ها رو باید زیر بالت بگیری تو که حاکم بشی. مصر خوش کشوری بوده دیگه، حضرت یه کشور مصر رو داره میخواد مالش بده، مالش میشه یه حاکم بزرگ مصر. بعد فرماندهان برای ارتش انتخاب میکنه، میفرمان این فرماندهان ارتش بایستی تو امور و کاراشون رو زیر نظر بگیری، همونطور که پدر اولادشو، پدر و مادر اولاد خودشو زیر نظر میگیره، امور و کاراشون رو زیر نظر بگیری، همونطور که پدر اولادشو، پدر و مادر اولاد خودشو زیر نظر میگیره و خوبی های اولادشو میخواد. اگه مالی دارد انسان برای اولادش میخواد، اولادش خوش بگذرونه، بد نگذرونه. اگر زحمتی میکشه به خاطر اولادش میکشه. خلاصه فرمود خوبی و بدی اونا مربوط به توست، زندگی اونا مربوط به توست، تو باید مثل پدر مهربان باشی نسبت به اون فرمانده ها. ثم تفقد من امورهم، تفقد بکن و جستجو بکن من امورهم، یعنی از کارهای این فرماندهان. ما یتفقد الوالدان من ولدهما، اون چرا که پدر و مادر جستجو میکنن از اولادشون. پدر و مادر تمام رفتار و کردار بچه ها رو، پدر و مادر خوبی اگر باشد و آدم های عاقلی باشن، تمام رفتار و کردار فرزندان رو چکار میکنن؟ زیر نظر میگیرن. ولا یتفاقمن نفی نفسک شیئون قویتهم به، حالا اگر فرض کن ماهی 5,000 تومن یا 10,000 تومن به یکی از این فرمانده ها دادی، این خیلی به نظر بزرگ هم شد. آو 10,000 تومن به این داده، اگه آدم صالحیه، فرمانده صالحیه و به نفع ارتش و به نفع اسلام عمل میکنه، پول در مقابل یه ارزش نداره. نگو ای من چرا بیام 10,000 تومن به تو کمک بکنم، چرا یه قالی مثلا به تو بدم، چرا یه درجه به تو بدم، اگه خوب است ارزش داره، هرچی قدرش کنی بدم. این اسم یه ولا یتفاقمن نه، یعنی بزرگ نیاد به چشم تو، بزرگ نشمار. تفاقم منش تعاظمه، یعنی بزرگ شمردن. ولا یتفاقمن نه، بزرگ نیاد فی نفس که در دل تو، شیعون قویتهم به، چیزی را که به وسیله او تقویت کرده اونها را. یعنی اگه تقویت مالی، تقویت مثلا فرضیه من حالا فرون اسلحه رو به این دادم، یا مثلا فرون ماشین رو در اختیارش گذاشتم میفرمونده، اینقدر پول بهش دادم، اینا به ذهنت خیلی بزرگ بیاد. نه، اگه خوبست هر چی بهش بدی میارزه. ولا اتفاق من نه، و بزرگ نیاد فی نفسه که شیء قویتهم به، چیزی که اونها رو تقویت کردی به. ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به و انقل. ببینید یه وقت ببینی یه مطلب، یه چیزی به نظر شما خیلی کوچیکه، اما برا طرف همین چیز کوچک خیلی مهمه. مثلا فرض بگید حالا فرماندهی رفته تو جبهه جنگ، اون وقت خانواده تو شهر، از طرف اون کسی که رئیس این کشوره بفرستم در خونه این فرمانده احوال داره بسش بپرسم. مثلا فرض بگید یه جعبه شیرینی آمدن در خونش، مثلا بمیزم خیلی کچه خواهی یه جعبه شیرینی میچید. اما میدونی این در روحیه اون فرمانده چقدر اثر داره؟ میگه من اینجا تو جبهه جنگ هستم، خانواده من مورد غفلت واقع نشده و احوالشو پرسیدم. یه افسر یه تو جبهه جنگ باشه، همین اندازه که احوال خانوادهشو بپرس. یا نه یه وقت بهش برمیخوری باریکلا، هم بهش میگه باریکلا تو انصافا که آبرو داریم دیو ارتش ما، احسن خب چیزی نیم احسن خب چیزی نیم یا احسن گفتن که چیزی نیم. اما همین چیز که کوچیک میشماری در روحیه او اثر بزرگی داره. حضرت این نکته رو اینجا داره توجه میده به مالک اشتر، میگه فرماندهی که خوبه لا تحقرن لطفا تعاهدتهم به و انقلاب. اون لطف و مهربانی که نسبت به کسی فرمونده ها انجام میدی هر چقدر کم باشد و انقلاب، یعنی ولو کم هم باشد، اینو کوچیک نشمار. نگو این کوچیک است، حالا من چه فرقی میکنم حالا من این بگم احسن یا نگم احسن، این که لعاب نمیشه بر این احسن، یا حالا من در خونه یه جعر شیری بدم بزنه به توش یه 10 تومن پولش است یا 20 تومن پولش است، این چه ارزشی داره؟ نه، حضرت میفرماند ولو یه چیزی کم است و به نظر تو کم است، اما همین کم یه وقت اثر مثبت مهم میدارد. پس بنابراین در این حالی که حقوق براش قرار دادی، مزایا براش قرار دادی، جهات دیگر رو رعایت میکنی، کارهای کوچیک کوچیک هم که ممکن است در روح اون طرف اثر خوب داشته باشد، اینا رو هم کوچیک نشمار و انجام بده. ولا تحقرن و حقیر نشمار، کوچیک نشمار، لطفا لطفی را که تعاهدتهم به انجام دادی این لطف را با اونها، و انقلا ولو این که این یه چیز کوچیکی باشه به نظر تو، کم باشه اما این کم کوچیک نکن، یعنی انجام بده، هم کارا بزرگ انجام بده، هم حقوق خوب بهش بده، هم درجه بهش بده، هم احوالش هم به بازی بارک الله را بهش بگو. فانه داعیتون لهم الى بذل نصیحه نک، همین کارا و این لطف و محبت هایی که نسبت به او فرماندهان انجام میدی، او انگیزه میشه برای اونها، وادارشون میکنه که بذل کنن خیرخواهی رو برای تو، یعنی خیرخواه تو باشن و حسن زن بک و به تو حسن زن پیدا بکنن، بیان به چه رئیس خوبی داریم که این حتی کارهای کوچک کوچک هم روی نظرش هست و به ما مثلا اظهار لطف داره. فرماد این فانهو، یعنی همین کوچک نشمردن و لطفی که تو به اون کنی، داعیتون لهم، برمی انگیزد اونها رو، دعوت میکنه اونها رو الا بذل نصیحه لک، که خیرخواهی برای تو بذل کنن، یعنی خیرخواه تو باشن و حسن زن بک، به تو حسن زن رو حسن زن داشته باشند و جمالشون نسبت به تو خوب باشه. ولا تدع لطیف تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمها، این دنبال همونه، تکرار همونه، میفرماد ول نکن تفقد کردن، یعنی جستجو کردن امور لطیف را، همین که هست که مثلا در خونش بری احوال زن رو بچه که ببرسی، یا مثلا یه احسن بهش بگی، بفرماد اینو کوچیک نشمار، بگو خب ما 10,000 تومان حقوق دارم بهش میدم، ماشینم بهش دادم، نمیدونم چیچه هم بهش دادم، خونم براش تهیه کردم، خب حالا دیگه این چه اثری دارد من برم در خونش احوالش رو ببرسم؟ نه بفرماد اینو رها نکن، ولا رها نکن تفقد لطیف امورهم، تفقد کردن امور کوچک اونها رو، اتکالا علی جسیمها، برای اینکه اعتماد میکنی برای اینکه من کار بزرگ انجام دادم، جسیم یعنی کارای بزرگ، بگو من چون تفقد بزرگ کردم و حقوق براش قرار دادم، مزایا قرار دادم، دیگه حالا من برم در خونه احوالش بزنم یا یه تلفن بکنم احوالش بپرسم، این که دیگه مهم نیست. نه، همین در روحی طرف خیلی اثر داره. فان لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به، برای اینکه لطف یسیر تو، یعنی اون لطف کم تو، هم همین احوال پرسی، یه باری کلا گفتن یا حالت چطوره، این لطف کم تو هم یه موضعی دارد در دل اونها که ينتفعون به، به همین هم نفع میبرن و خوشحال میشن. ولی جسیمه موقعا لا یستغنون عن، چنین چه لطف بزرگ تو هم، مثل حقوق بده، درجه بهش بده، خونه بهش بده، لطف بزرگ تو هم یه موقعی دارد در دل او، یه وقعی در دل او دارد که لا یستغنون عن، که ازش بی‌نیاز نیستن، یعنی هم اون بزرگ جا خودشو داره، هم کوچیک جا خودش داره، هم ماشین بهش بدی، خونه بهش بدی، حقوق خوب بهش بدی با ارزشه، هم این کارهای کوچیک کوچیک که نسبت به او انجام بدی، که این به انسان یاد میده که انسان نسبت به دوستانش، نسبت به کسانی که باشون رفت و آمد داره، مخصوصا اونایی که باشون کار داره، مثل رئیسی که با فرماندهان ارتش و اینا کار داره، این بایستی توجه داشته باشه که حتی یه توجه ها و لطف های کوچک هم در دل طرف اثر بزرگ همیشه داره. بعد می‌فرماد که ولیکن آثر رؤوس جنده که اندک من واساه فی معونته و افضل علیهم من جدته. حالا تو این فرمانده هایی که داری کدومشون بیشتر مورد توجه تو باشه؟ حالا مثلا در 20 فرمانده داریم اینا همه افسر هم سبب بودن ارتش بودن، مثلا کدوم از اینا بیشتر در دل تو جا داشته باشد و اونو مقدم بداری و اهمیت بهش بیشتر بدی؟ فرماد اونی که با ارتش تو بیشتر کمک میکنه، به ارتش بیشتر کمک میکنه، به افسرهای جز، به سربازا بیشتر میرسه، مخارج اونا رو در نظر میگیره، مصالح اونا رو در نظر میگیره، خیر سربازا رو در نظر میگیره، هر کسی بیشتر با زیر دستی ها هماهنگی دارد و همکاری دارد و خیر اونا رو میخواد و با اونا با عطوفت و مهربانی رفتار میکنه، اون بیشتر باید اهمیت بدی. اون فرمانده اس همه مهمتره. ولیکن فرمود باید باشد آثر و رؤوس جندک. آثر یعنی مقدمتر، مقدمترین سران جندک. رؤوس جمع رأس، رأس یعنی سر. آثر یعنی مقدمترین سران ارتش تو، اندک یعنی نزد تو، اونهایی باید باشن که من واساهم فی معونته، مواسات دارد با ارتش. مواسات بنگه به ارتش ها، اونی که با ارتشی ها، با سربازا و با افسر و جزء و با درجه داره و اینا مواسات داره، یعنی که کمک میکنه به اونها. من واساهم، مواسات فی معونته، در کمک کردن به اونا مواسات، یعنی حتی زندگیشون رو در نظر میگیره. همچین نیست که خودش پلو مرغ بخوره، چلو کباب بخوره و او سربازا گرسنگی بخورن تو سنگر، جنگ رو اونا بکنن، بیچاره سربازا و پاسدارا تو سنگر گرسنگی بخورن و فرمانده مثلا فرض بگیرید بهترین غذا رو بخوره. نه، اینجور نباید باشه. باید با اونا مواسط داشته باشی در کمکن و افضل علیهم من جدته، و تفضل بکنه بر ارتشی ها من جدته، یعنی از اونی که داره جدن، اصلش وجده است، یعنی از اونی که واجده، یعنی اون پول، اون آذوقه، و غذایی که در اختیار داری بدهی به اونا که زیر دسته. مظهر یا قابض نباشی، قرض کنی و خرج اونا نکنی. اون فرمانده ای که بیشتر به سربازا و درجه دارا میرسد و منجدته، یعنی از اونی که واجد و داراست، به اونا میرسونه که اونا صدمه نخورن. به ما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلهم، به این سربازا، به این افسرهای جز که زیر دسته، به این درجه دارا چیزایی برسونه که هم خود اینا اداره بشن، که تو سنگر تو جنگ داره جنگ میکنه، هم خودش باید اداره بشه، هم زن و بچهش هم اداره بشه. حالا سربازش آوردیم اینجا جنگ میکنه، زن و بچه داره، زن و بچهش هم اداره کنیم، این افسر و این درجه داری که تو جنگ سو جنگ میکنه به خانواده‌اش هم برسیم. این اسم فرمات تفضل بکنه این فرمانده به اون ارتشی ها، به ما یسعهم، به اون چه همون وسعت داشته باشه برای خود این سربازا و جندی ها، و یسع من وراءهم، و هم واسع باشد، یعنی فراوون باشد، من وراءهم، کسانی که پشت سر این سربازا هستن، من خلوف اهلهم، یعنی از اهلشون که پشت سر خودشون گذاشتن. خلوف جمع خلفه، خلف یعنی اونه که پشت سر گذاشتن، خلوف اهلی هم یعنی اهلشونه که پشت سر گذاشتن تو خونشون. خلاصه باید این فرمونده هم زندگی خود این سرباز رو و افسر جز و اینا که زیر دستشن در نظر بگیرد، هم زندگی زن و بچه اینو، اگر چنون چه سرباز خیالش از ناحیه زن و بچهش راحت نباشه که نمیتونه جنگ بکنه برای این کشور، نمیتونه دفاع بکنه دست کشور. من خلوف اهلی هم یعنی از اهل بیتشون که پشتر گذاشتند و جای این ها هستند. حتی یکون همهم هم من واحدن فی جهاد العدو. چرا به این ها برسد؟ به ارتشی ها، به سرباز و پاسدار ها خوب برسن فرمانده ها، تا اینکه همه این ها فقط یه هم باشه. تو جبهه که هست یا سر مرز که هست،
الان ناراحت نباشه که ما زن و بچه‌م خرج میخواد، به فکر میفته خب پس ما یه کاسبی هم تعلوش بکنی، به فکر تجارت و کاسبی میفته که زن و بچه‌شو اداره کنه. نه، باید یه کاری بکنی. این میخوای مرز داره، مرزدار کشور باشه، میخوای کشور رو مرزشو حفظ کنه، یا میخوای تو یه حجم هم بکنه. باید فکر این فقط فکر جنگ و مرز باشه، فکر مرز کشور باشه، نه فکر زن و بچه نباشه. حتی یکون تابو داشت هم مهم، یعنی همت اونها و قصد اونها هم من واحدن، فقط یه مقصد داشته باشن فی جهاد العدو، در این که با دشمن جنگ بکنن، به فکر نون زن و بچه نباشن. نه اینکه سرباز باشه که فکر مارو زور چی بخوری، با اون یک چند و چلاش بکنن برای زورش چی تهیه بکنن، خب وقت سنگر رو دست میده دشمن میاد جلو. فا این عطفک علیهم اگر یعطف قلوبهم علیک، اگر چنون که تو توجه داشته باشی به اون ارتش که زیر دست دست به اون ارتشی ها، حالا آخه وقتی که فرمانده ها توجه داشته باشن به سرباز ها اینا، مثل که اون رئیس کن یه توجه به اینا داره دیگه، این دستور به اونم داره نه دستور به اونا. محمد وقتی نه عطفک علیهم، وقتی که تو یه توجه کامل داشته باشی به ارتشی هایی که میخوان جنگ میکنن، یعطف قلوبهم علیک، دل اونها متوجه تو خواهد شد و همیشه مصلحت تو رو در نظر خواهند گرفت. اما اگر چنون که به زندگیشون نرسی، خب ممکن است که دشمن اینا رو پیدا کند و بخردشون. این هم خب وقت گرسنگی خودست، بدبختی کشیدست، صدمه کشیدست. وقت دشمنی که مثلا فرض بگیری میخواد حمله کند به کشور، یا اون که میخواد کودتا بکند، میبینه که تو به پول احتیاج داری، از نداشتن تو سوء استفاده میکنه، ایمانم که مثلا یک میلی کمه، ضعیفه. پس در این حالی که ایمانشون باید محکم باشه، خرجشون هم باید اداره بشه. مثلا معروف روزا میگفتن شکم گرسنه ایمان نداره، بایستی که زندگی مادیشون هم تأمین بکنی. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که به وظایف اسلامیمون عمل میکنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.